صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبح روز شنبه‌تون بخیر. 23 فروردین برابر با 12 آوریل. از اینجا که ماییم تا جایی که شماییم، یه پل بین ماست، پلی به اسم صبحانه با خبر، پلی از 90 دقیقه خبر و گزارش و تحلیل و موسیقی. خوش اومدین به صبحانه با خبر. امروز آسمان بیشتر استانهای کشور کمی تا قسمتی نیمه ابری هستن، وزش باد کمتر شده، اما در برخی استانها ادامه داره، به ویژه که در 3 استان خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان همراه با گرد و خاک. امروز فقط در استان خراسان شمالی بارش پراکنده بارون داریم. البته بارش ها از غرب کشور دوباره شروع میشه. دمای هوای تهران امروز حد اکثر به 25 درجه میرسه و حداقل 13 درجه خواهد بود. اگه همین الان برین سراغ 2 کانال ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا بر روی هاتبرد، میتونید علاوه بر شنیدن صدای ما، تصویر ما رو هم ببینید، اما فقط برای 1 ساعت. این همکاران شب زنده‌دار صبحانه با خبر هم به شما سلام میکنن. در اتاق فرمان مراد ویسی سردبیر و تهیه کننده سام خاکزاد، کارگردان فنی، در تحریری کیان منوی و اینجا در استودیو بهروز کارانی مسئول اتاق خبر. من رضا ولی‌زاده‌ام، تا پایان این برنامه در کنارتون هستم. خب مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم. بهروز کارانی اینجاست با مشروع خبرهای این ساعت. سلام بهروز، خوش اومدید.
سلام رضا جان و همطور بینندگان و شنوندگان عزیز. صادرات نفت ایران در ماه فوریه به بالاترین سطح خود در 20 ماه گذشته رسید. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش جدید خود گفت که ایران در ماه فوریه سال جاری صادرات نفت را به 1,650,000 بشکه در روز رسانده است. بر پایه توافق هسته‌ای ژنو، ایران در مدت 6 ماهی که مذاکرات ادامه دارد تنها می‌تواند 1,000,000 بشکه نفت در روز صادر کند. به گزارش رویترز، طبق برآوردهای اولیه، صادرات نفت ایران در ماه مارس هم بیش از 1,300,000 بشکه در روز بود. همزمان سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که واشنگتن انتظار دارد صادرات نفت ایران، همانطور که در توافقنامه ژنو ذکر شده است، در حدود 1,000,000 بشکه در روز باقی بماند. آمریکا روز جمعه تحریم‌هایی را علیه 6 تن از رهبران منطقه کریمه که به روسیه الحاق شده است اعمال کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، از جمله سیاستمدارانی که تحت تحریم قرار گرفتند، سرگئی تسیکوف، معاون سابق رئیس پارلمان اوکراین است که در حال حاضر نماینده کریمه در پارلمان روسیه است. آمریکا همچنین شرکت گاز چرنومور نفت گاز را به فهرست تحریم‌ها اضافه کرده است. این شرکت از سوی پارلمان کریمه مصادره شد و اکنون زیر نظر دولت روسیه اداره می‌شود. زمین لرزه به قدرت 6.6 ریشتر بعد از ظهر روز جمعه جنوب شرقی نیکاراگوا را به لرزه درآورد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، روز پنجشنبه نیز زمین لرزه‌ای به قدرت 6.1 ریشتر در این کشور آمریکای مرکزی رخ داده بود که 1 کشته و 200 زخمی بر جای گذاشت. بر اساس این گزارش، هنوز آماری از خسارات جانی و مالی زمین لرزه در روز جمعه منتشر نشده است، اما شدت آن به اندازه‌ای بود که در 2 کشور کوستاریکا و السالوادور نیز احساس شد. حمید ابوطالبی، معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری ایران که به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل متحد پیشنهاد شده است، آمریکا را متهم کرد که به گفته او تعهدات بین‌المللی‌اش را زیر پا گذاشته است. آمریکا اعلام کرده است که برای آقای ابوطالبی ویزا صادر نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، حسن ابوطالبی در صفحه توییتر خود نوشته است: آمریکا از نظر حقوقی رویه جدید و مسیر نوینی را ایجاد کرده که بر اساس آن با مصوبات پارلمان‌های ملی می‌توان تعهدات بین‌المللی را زیر پا گذاشت. پیش از این کنگره آمریکا از دولت این کشور خواسته بود به حمید ابوطالبی به خاطر مشارکت در ماجرای اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال 58 و به گروگان گرفتن کارکنان آمریکایی آن ویزا ندهد. آقای ابوطالبی گفته است که در دوران گروگانگیری فقط مترجم بوده است. رضا جان
سپاسگزارم. بهروز کارونی، خبرها رو شنیدیم از بهروز کارونی که دوبار دیگه در این برنامه باز هم با ما خواهد بود. اما ببینیم در 30 دقیقه پیش رو، در ادامه این 30 دقیقه چه چیزهایی بر روی میز صبحانه با خبر برای شما همکارانم چیدم. کاخ سفید اعلام کرد برای حمید ابوطالبی به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل ویزای ورود به خاک آمریکا صادر نخواهد شد. یک حالت صبر و انتظار در فضای اقتصاد ایران حاکم شده. در گفتگوی اقتصادی امروز می‌خوایم به همین موضوع بپردازیم. یارانه، این فقط حرف اول روزنامه‌های امروز نیست. خبرهای دیگه ای هم در صفحه اول روزنامه امروز داریم براتون. ایران قهرمان وزنه برداری معلولان جهان شد و فولاد خوزستان هم برنده لیگ برتر. بیشتر از این دو خبر رو خواهید شنید در بخش ورزش و بدون پیام های تلفنی شما هم به بخش دوم برنامه نمیریم. منتظر پیامکاتون هم هستیم با این شماره ها 2042-733-595-555 و 2079-26-011-57-30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. به دنبال تصویب طرح مخالفت با صدور ویزا برای حمید ابوطالبی در کنگره، کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد که برای حمید ابوطالبی به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل ویزای ورود به خاک آمریکا صادر نخواهد شد. این در حالی است که در ماه‌های اخیر مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 در جریان است و از سوی دیگر دولت حسن روحانی تلاش می‌کند روابط ایران و غرب را بهبود بخشد. کیان معنوی در گزارشی تأثیرهای احتمالی این تنش جدید میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا را بر مذاکرات هسته‌ای و همینطور بر روابط جناح‌های مخالف در داخل ایران بررسی کرده.
هرچند باراک اوباما رئیس جمهوری هنوز این مصوبه را برای قانونی شدن امضا نکرده است، اما آنطور که جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز جمعه گفت، موضع دولت آمریکا در قبال مسئله حمید ابوطالبی با کنگره همسو است. حمید ابوطالبی در آمریکا متهم است در ماجرای گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در سال 58 دست داشته، هرچند خود او گفته است که حضورش در جریان اشغال سفارت در تهران تنها به عنوان یک مترجم بوده است. به گزارش خبرگزاری مهر در ایران، حمید ابوطالبی روز جمعه در توییتر خود بار دیگر ابراز عقیده کرد و در انتقاد از موضع‌گیری کنگره آمریکا و کاخ سفید نوشت: آمریکا از نظر حقوقی رویه جدید و مسیر نوینی را ایجاد کرد. اینکه با مصوبات پارلمان‌های ملی میتوان تعهدات بین‌المللی کشور را زیر پا نهاد. تنش جدید میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در شرایط روی می‌دهد که مذاکرات هسته‌ای ایران با 5+1 در جریان است. آیا این تنش بر مذاکرات هسته‌ای و روابط ایران و آمریکا به عنوان دو بازیگر اصلی این مذاکرات تأثیری خواهد داشت؟ بهمن آقای دیبا، استاد حقوق بین‌الملل و تحلیلگر در آمریکا، میگوید
مسئله مذاکرات با گروه 5+1 و مسئله هسته‌ای ایران مشغول طی مسیر خودشون هستند و از طریق گروه مذاکره کننده و کانال‌های مربوط به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این موضوع دنبال میشه. نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد نقش خاصی در پیگیری این موضوع نداره و میتونه نقش جنبی و فرعی داشته باشه. به هر حال نماینده ایران در سازمان ملل متحد نه عضو گروه مذاکره کننده است و نه نقش دموکراسی در تعیین اینکه در این مذاکرات چه خواهد گذشت میتونه داشته باشه. از بابت رابطه با دولت آمریکا، خب هنوز گشایش خاصی در روابط بین ایران و آمریکا حاصل نشده، گرچه از زمان انتخاب آقای روحانی صحبت‌هایی راجع به اینکه شاید پیشرفت‌هایی حاصل بشه در این روابط وجود داشته، ولی حرف‌ها از حد صحبت تجاوز نکرده و وارد مراحل عملی اساسی نشده. من فکر می‌کنم که در حال حاضر مسئله نماینده ایران در سازمان ملل متحد و رد اون از طرف دولت آمریکا از نظر روابط دو کشور بیشتر در حد جر و بحث‌های بین جناح‌های بگیم که تندرو و اصلاح طلب در ایران و در آمریکا جناح‌های تندروتر و جناح‌های طرفدار سیاست‌های متحدتر در قالب کشمکش‌های اینها ادامه خواهد یافت.
در ایران جناح‌های تندرو مخالف برقراری روابط با آمریکا همواره بر این موضوع که نمی‌توان با آمریکا اعتماد کرد تأکید می‌کنند و در رأس آنها آیت الله خامنه‌ای به تازگی گفت که آشکار شدن دشمنی آمریکا با ایران و اسلام از برکات مذاکرات اخیر بوده است. اما مخالفت با موضوع نمایندگی حمید ابوطالبی چه تأثیراتی در روابط جناح‌های مختلف در جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت؟ مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا:
هم در چارچوب منافع ملی این یک حرکت اشتباهی بوده و هم در چارچوب جمهوری اسلامی. گروه‌های مخالف رابطه با آمریکا فکر می‌کنم از سه جهت از این موضوع میتونن استفاده کنن. جهت اول کوبیدن بر تبل بی‌اعتمادی به ایالات متحده هست که خب اینا همواره مطرح کردن. جهت دوم میرن به سراغ نقد سیاست زدایی دولت آقای روحانی بالاخص با غرب، با اروپا و آمریکا، و دوباره همون مسیر گذشته که در واقع طرح دشمنی ایالات متحده هست با جمهوری اسلامی اون رو مطرح خواهند کرد. و وجه سومش فکر میکنم از مجرای بیت رهبری احتمال این وجود داره که کارشکنی کنن برای اینکه فردی جانشین برای آقای ابوطالبی مطرح بشه. این موضوع میتونه تأخیر بیاندازه در تعیین نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی در ایالات متحده سفارت نداره و این نمایندگی تنها دفتری است که میتواند بسیاری از روابط خارجی ایران رو در ایالات متحده پیش ببره. این خب مشکل اساسی برای دولت آقای روحانی ایجاد خواهد کرد.
وزارت خارجه ایران پیشتر گفته بود که به پیگیری‌های خود از مجاری دیپلماتیک ادامه می‌دهد.
کیان معنوی گزارش میداد. خب میریم سراغ پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا که این روزها بیشتر پیام‌هایی که از شما دریافت می‌کنیم بیشتر در مورد موضوع یارانه هست. میشنویم چند تا از پیام های تلفنیتون رو.
45 هزار تومان یارانه که دل حداقل 80% از اقشار یارانه بگیر رو خوش میکنه، این هزینه رو باید کسرش کنید. ولی اون هزینه هایی که کشورهای فلسطین و لبنان و سوریه خرج میکنید و باعث دشمنی بقیه کشورها با ما میشید، آیا این هزینه باید از بین بره یا اون هزینه؟ هزینه جنگ افروزی جز دشمنی برای ما که چی نداره این باید بمونه، ولی اون هزینه که میتونه کمک خرج خیلی از آدم های محروم و اجتماع باشه باید برداشته بشه. به این میگن عدالت علی؟
آقای اندیواری از ملت ایران کوتاه‌تر پیدا نکردید؟ 17 میلیارد دلار از برادران مرتضوی بگیرید، یکی بابک، یکی دیگه همون داستانه. 3000 میلیارد تومان هم از باند احمدی نژاد بگیرید اگه راست میگید. اگه شریک اینا نیستید، نیازی نیست که چیزا رو گران کنید، نیازی نیست که یاران مردم رو قطع کنید. ملت ایران تا بلند نشده بجنبید، این دزدا رو بگیرید، سرمایه ملت رو برگردونید.
برادران عزیز رادیو فردا، خدا انشالله به شما خیر بده. زغل شما به داد ما مردم ایران، حرفای ما رو گوش میکنه. به داد ما که نبوده، حرفامون رو گوش میکنه.
وصیت ریچارد فرای، ایران شناس برجسته، که دو هفته پیش در گذشت در ایران بحث انگیز شده است. او وصیت کرده که در اصفهان و در حاشیه زاینده رود به خاک سپرده شود. محافظه‌کاران و رسانه‌های تندرو در ایران می‌گویند او جاسوس سیاه بوده است و نباید جسدش به ایران برود. حالا وقتی که شما از یک جنازه می‌ترسید و اونو به جاسوسی نسبت میدید، چطور اجازه میدید آمریکایی اجازه بدن که آقای ابوطالبی پاشو بذاره به خاک آمریکا؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
حالت صبر و انتظار در فضای اقتصادی ایران همچنان ادامه داره. این موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران در شماره بامداد امروز خودش نوشته که فعالان اقتصادی احساس می‌کنند تقاضا در بازار ایران کاهش پیدا کرده و رکود شدیدتر شده. در حالی که آمار رسمی از کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ رشد در ایران خبر میدن، اما چرا فعالان اقتصادی هنوز ناامید به نظر میرسن؟ پاسخ این پرسش رو میشنویم از فریدون خاوند، استاد اقتصاد از پاریس. آقای خاوند،
فعالان اقتصادی و در مجموع بخش بسیار بزرگی از افکار عمومی هنوز ناامیدند، چون که تغییرات کم و بیش مثبتی که در بعضی از شاخصهای کلان اقتصادی ایران به وجود آمده هنوز ناچیزتر از اون هست که محسوس باشه. نرخ تورم رسمی ایران که در نیمه سال گذشته خورشیدی رسیده بود به 42%، در اسفند ماه به ارزیابی بانک مرکزی به نزدیک 35% کاهش پیدا کرده. نرخ رشد هم که در سال 91 به منهای 5.8% سقوط کرده بود، در نیمه اول سال 92 باز هم سقوط کرده ولی به منهای 3.1%. تورم 35% هنوز چنان بالا هست که مصرف کننده تفاوت اون رو با گذشته احساس نمی کنه و نرخ رشد منفی هم به جای خودش باقی است. در یک کلام، رکود تورمی در ایران همچنان ادامه داره، همراه با ابهام‌های گوناگونی که بر چشم‌اندازهای کوتاه مدت و میان مدت اقتصاد ایران سنگینی می‌کنه. اقتصاد ایران برای حل مشکلاتش به نرخ رشد 7-8% نیاز داره، در حالی که به پیشبینی صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد ایران حتی 5 سال دیگه در سال 2019 از 2.5% بیشتر نخواهد بود. البته این پیشبینی ها بر پایه گرایش های امروزی انجام گرفته.
آقای خاوند، به نظر میرسه فعالان اقتصادی در حالت صبر و انتظار به سر میبرن. به نظرتون اونا منتظر چه تحولاتی هستن؟
عوامل ناشناخته و علامت سوال‌های بزرگی هنوز در فضای اقتصادی ایران موج می‌زنند و بر تصمیم گیری ها چه برای سرمایه گذارها چه برای مصرف کننده ها تأثیر می‌ذارند. مهمتر از همه سیر پرونده هسته‌ای ایران هست و اینکه جو اقتصادی کشور به دنبال سیاست خارجی به کجا کشیده میشه. سرنوشت خیلی از عوامل مهم تأثیرگذار بر اقتصاد هنوز روشن نیست که نرخ ارز یکی از مهمترین اونهاست و بعد سر و صدایی هست که بر سر فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها بلند شده و اینکه بالاخره کار به کجا میکشه و اینکه این فاز چه تأثیری خواهد داشت بر نرخ تورم. مسائلی از این دست طبعا فضای نامطمئنی رو به وجود آورده و اجازه نمیده ثبات به اقتصاد کشور برگرده.
خب از بین علامت سوال ها و ابهام هایی که مطرح میشن، کدوم یکی از اونها برای اقتصاد ایران مهمتره؟
به نظر من مهمترین عامل تأثیرگذار بر فضای اقتصادی ایران دست کم در کوتاه مدت در حال حاضر سرنوشت گفتگوهای ایران و گروه 5+1 بر سر یک توافق دائمی در مورد پرونده هسته‌ای است. تنش در روابط بین‌المللی مهمترین عامل بی‌ثباتی اقتصاد ایران بوده و هست و تصادفی نیست که مهمترین چرخش در فضای سیاسی ایران بعد از آخرین انتخابات ریاست جمهوری در زمینه سیاست خارجی به وجود آمده. دولت روحانی می‌دونه که اقتصاد ایران به سیاست خارجیش گره خورده.
فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس، ازتون سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم. هفته خوبی رو آرزو میکنم برای شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر.
ایران قهرمان وزنه‌برداری معلولان جهان شد، فولاد خوزستان برنده لیگ برتر و 6 تعهد یارانه‌ای رو جدی بگیرید. به صفحه اول هر کدوم از روزنامه‌های امروز که نگاه کنین یه ردی از این سه تیتر حتما می‌بینین. شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا همراه ماست، از این تیترها برای ما بیشتر میگه. شهرام، با روزنامه اعتماد شروع کنیم و موضوع یارانه ها که امروز تیتر یک خیلی از روزنامه هاست.
بله، روزنامه اعتماد در تیتر یک نوشته که نخبگان در حال انصراف از یارانه دریافت یارانه نقدی هستند، اما مردم اغلبشون اصرار دارن که همچنان ثبت نام بکنن و یارانه نقدی رو دریافت بکنن. عکس یک روزنامه اعتماد هم آقای محمد جواد ظریف رو در کنار حمید ابوطالبی نشون میده که ایشون به عنوان سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل معرفی شده و یک چالش جدید میان ایران و آمریکا رخ داده، بر سر ویزا دادن ویزا به ایشون، به این دلیل که ایشون از کسانی است که در اشغال سفارت آمریکا نقش داشته.
روزنامه ایران سراغ چه موضوعاتی رفته؟
روزنامه ایران هم در تیتر یک خودش گزارشی منتشر کرده درباره بحث ثبت نام یارانه نقدی و نوشته دولت اصرار داره که مردم انصراف بدن و از اون طرف صدا و سیمای جمهوری اسلامی در برنامه‌هایی که پخش میکنه به طور ضمنی مردم رو تشویق میکنه که برن و ثبت نام بکنن. عکس یک روزنامه ایران هم قهرمانی فولاد خوزستان در لیگ برتر فوتبال ایران هست. آلن اید سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم گفتگوی امروز داشته با روزنامه ایران و گفته که در تیر ماه با ایران به توافق خواهیم رسید.
خب بریم سراغ روزنامه جوان که همچنان موضوع تیتر یک اون هم موضوع یارانه هاست.
بله، روزنامه جوان یکی از نمونه هایی است که روزنامه ایران بهش اشاره کرده بود. رسانه های اصولگرا یا نزدیک به اصولگرایان تشویق میکنن مردم رو به دریافت یارانه نقدی و حالا روزنامه جوان نوشته که یارانه نقدی فعلی برای همه کسانی که ثبت نام بکنن پرداخت خواهد شد و این رو از قول آقای اسحاق جهانگیری منتشر کرده. این روزنامه گزارشی هم داره درباره انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و تلاش هایی که اصلاح طلبان آغاز کردن برای ورود به مجلس آینده و البته روزنامه جوان اون رو پلی توصیف کرده که فتنه‌گران بنوشته این روزنامه قرار است از روی دولت اعتدال به مجلس بزنند.
شهرام، روزنامه شرق در صفحه اول خودش تصویری از سیامند رحمان منتشر کرده که اگرچه به خاطر پاهاش روی ویلچر نشسته اما با دستهاش برای ایران طلا آورد.
بله، روزنامه شرق نوشته که ایران قهرمان وزنه‌برداری معلولان جهان شد و رکورد تاریخی رو هم آقای رحمان به ثبت رسوند. تیتر یک این روزنامه هم افزایش بی‌سابقه صادرات نفت ایران هست، پاسخی است به اظهارات رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی که چند روز پیش گفته بود که به رغم برداشته شدن تحریم صادرات نفت ایران هیچ افزایشی در صادرات نفت ایران رخ نداده.
این 6 تعهد یارانه‌ای که روزنامه شهروند بهش اشاره کرده چیه شهرام؟
روزنامه شهروند اشاره کرده که بر اساس درآمدهایی که مردم اعلام میکنن یک سری امتیازات و یک سری تعهداتی برای اونها ایجاد میشه، از جمله در زمینه تسهیلات بانکی، بیمه و مسائلی از این قبیل، و به همین دلیل به مردم توصیه کرده که این تعهدات و مسئولیت‌ها و اختیارات رو جدی بگیرن و پرسشنامه‌ها رو به درستی پر کنن و درآمد خودشون رو به درستی به دولت اعلام کنند.
امروز روزنامه کیهان تصویری از سه طرح بزرگ انرژی خورشیدی در مشهد منتشر کرده که به تازگی به بهره برداری رسیده. علاوه بر این موضوع و این تیتر، روزنامه کیهان چه تیترهایی داره؟
روزنامه کیهان تیتر اصلی خودش رو به گزارش اختصاص داده و نوشته در اون که زمزمه‌هایی در آمریکا آغاز شده که ابتدا برنامه هسته‌ای ایران کنترل بشه و سپس به مسئله نقض حقوق بشر در ایران پرداخته بشه، که روزنامه کیهان این رو به عنوان هشداری به مقام‌های جمهوری اسلامی مورد توجه قرار داده و در تیتر یک خودش منعکس کرده. و البته این روزنامه سرمقاله‌ای هم امروز داره با عنوان پدرخوانده‌های غربی حقوق بشر که یک جور واکنش روزنامه کیهان هست به طرح مسئله حقوق بشر از سوی پارلمان اروپا و آمریکا در مورد ایران.
خب خیلی کوتاه از آرمان امروز آخرین روزنامه برامون بگو.
روزنامه آلمان امروز در شماره شنبه خودش گفتگویی داره با فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی و نماینده مجلس پنجم شورای اسلامی، که حالا بار دیگر عکسش در صفحه که این روزنامه منتشر شده و ایشون گفته مردم متوجه مشکلات دولت شده اند. همچنین تاکید کرده خانم فائزه هاشمی که آقای حسن روحانی به عهد خودش با مردم وفادار هست. تیتر یک این روزنامه هم سخنان آقای موسوی اردبیلی هست از مراجع تقلید مستقر در قم، که گفته اصلاح طلبان 8 سال صبر کردند و حالا بار دیگر میخوان به عرصه سیاسی برگردند.
ممنون از تو شهرام رفیع‌زاده. توی بخش دوم برنامه برای بخش دوم بررسی مطبوعات بازم به تو برمیگردیم.
متشکرم.
خب همونطوری که شنیدیم و در روزنامه شرق هم بهش اشاره کردیم، سیامند رحمان، کسی که برای ایران طلا آورد و باعث شد ایران قهرمان مسابقات وزنه‌برداری معلولان جهان بشه، در بخش ورزش امروز علاوه بر این که مفصل از نتایج لیگ برتر خبر میدیم، با سیامند رحمان این قهرمان ملی هم آشنا میشیم. حبیب روشنزاده و خبرهای ورزشی.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس فصل 13 خود را با قهرمانی فولاد خوزستان و نایب قهرمانی پرسپولیس پایان داد و تیم‌های نفت تهران، سپاهان اصفهان و استقلال تهران سوم تا پنجم شدند. روز جمعه تیم‌های لیگ برتری در شرایطی در آخرین پیکار فصل به میدان رفتند که 5 تیم شانس قهرمانی داشتند. نفت تهران که بخت شماره 1 به حساب می‌آمد با شکست 0-1 از سپاهان به قهرمانی نرسید و سوم شد. پرسپولیس در مکان دوم قرار گرفت بعد از پیروزی 1-0 در اهواز مقابل استقلال خوزستان. اما فولاد خوزستان با پیروزی 1-1 در تبریز مقابل گسترش فولاد تبریز برای دومین بار در عمر 13 ساله لیگ برتر به مقام قهرمانی رسید.
و حالا فولاد خوزستان قهرمان لیگ 13.
و حالا در پایان فصل جاری فوتبال باشگاهی ایران خوزستان جشنی دوگانه دارد. از یک سو نفت مسجد سلیمان با کسب مقام اول در لیگ دسته 1 از گروه خود جواز ورود به لیگ برتر را دریافت کرده و از سوی دیگر فولاد خوزستان به مقام قهرمانی در لیگ برتر رسیده و همراه پرسپولیس و نفت تهران سهمیه آسیایی کسب کرده است. حسین فرکی سرمربی تیم فولاد خوزستان دیشب در پایان مسابقه و کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر به گزارشگر شبکه خبر اظهار داشت:
این کوچکترین حق در واقع تیم فولاد بود و حق مردم خوزستان بود و من از این بابت هم خوشحال هستم که یه تیم شهرستانی مثل تراکتور که قهرمان جام حذفی شد، فولاد هم قهرمان لیگ شد.
و اما استقلال دیشب در ورزشگاه آزادی زورش به تیم تراکتور سازی که دارای عنوان قهرمانی جام حذفی باشگاه‌های ایران است نرسید و 1-3 شکست خورد تا بعد از سپاهان در رده پنجم قرار گیرد و سهمیه آسیایی را نیز بعد از 6 سال از دست بدهد. دیشب دو تیم هم در ته جدول قرار گرفتند و با لیگ برتر خداحافظی کردند: داماش گیلان و مس کرمان. فجر سپاسی شیراز هم که دو تا مانده به آخر است، باید در بازی پلی‌آف با یکی از دو تیم دسته 1 سیاه جامگان مشهد یا پیکان تهران بازی کند که برنده لیگ برتری خواهد شد. شب گذشته در مسابقات وزنه‌برداری معلولان جهان سیامند رحمان، قوی ترین مرد دنیا در این رشته، به مقام قهرمانی در دسته فوق سنگین رسید. در این مسابقات که در دبی برگزار شد، سیامند رحمان با رکورد 285 کیلو و 500 گرم هم به مقام اول رسید، هم 9 کیلو و 500 گرم رکورد جهان را بهبود بخشید. در بخش جوانان نیز در همین وزن میثم متقیان وزنه 175 کیلویی را بالای سر برد و به مدال طلا دست یافت. ایران جمعاً با 13 وزن بردار در دو بخش بزرگسالان و جوانان در مسابقات معلولان جهان شرکت کرده بود که در هر دو قسمت در مجموع تیمی به گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی اول شد. و در سوئیس در مقر اتحادیه فوتبال اروپا قرعه کشی مرحله نیمه نهایی دو لیگ اروپایی انجام شد که طی آن در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا بایر مونیخ و رئال مادرید در نیمه نهایی با یکدیگر پیکار خواهند داشت و طرف دیگر جدول نیمه نهایی چلسی انگلیس و اتلتیکو مادرید قرار دارند. در لیگ اروپا هم دو تیم اسپانیایی والنسیا و سویا از یک سو و یوونتوس ایتالیا و بنفیکا پرتغال از سوی دیگر با هم بازی خواهند داشت.